با نام او و با سلام.
غزل 152 پیش روی ماست از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ. این غزل در دیوان روانشاد استاد خانلری شماره 148 152 از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم. این غزل همچنان که همه اهل نظر اعتقاد دارند و اعتراف، عالی ترین غزل عرفانی خواجه است. اگر نگوییم عالی ترین، دست کم بگوییم از بهترین سرودهای عرفانی اوست. از دیگر سوی می توان گفت که این غزل تمام حادثه آفرینش رو، آنچه در منابع سامی نوشته شده است، در بر دارد. تمام حادثه رو از آغاز تا انجام. به تعبیری دیگر، هیچ غزل خواجه همانند این غزل شامل همه حادثه و وقایع آفرینش نیست. از این منظر این غزل رو باید عالی ترین غزل فارسی به شمار آورد، دست کم از این منظر. نه در دیوان سعدی، نه در دیوان خواجو و سلمان و عماد فقیه و عبید و دیگران، و نه در دیوان عرفای اهل نظر و سخنوران همانند فیض و اوحدی مراقی و سنایی و جلال الدین بلخی. این اثر بر تمام آثار از این دست که به گونه ای ارتباط با حادثه آفرینش دارد، بر همه می چربد و در صدر نشسته است و پیوسته قدر دیده است. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. در آغاز عرض کنیم حسن و عشق دو اصطلاح بسیار درخور و شایسته مبانی و منابع عرفانی اند، حسن و دیگری عشق. در این شمارند اصطلاحات تجلی، در این شمارند واژگان آدم، مدعی، غیب، غیرت، همچنین واژگان قرعه، قسمت، الوی، و باز در این شمارند واژگان جلوه، نامحرم، که نامحرم در کنار مدعی باز میتواند از اصطلاحات دقیق این حوزه باشد. این نکته را نیز فرو نگذاریم که قصه آفرینش در این غزل درست است که مبتنی بر منابع سامی سروده شده، ولی از نگاه اشاعره. گفتیم نگاه اشاعره نگاهی کاملا جبری به عالم وجود و هستی است، و حال تا پایان غزل دقایقی از تفاوت‌های اشاعره و معتزله رو توضیح خواهم عرض کرد. ازل چیست؟ ازل به زمان بی آغاز گفتن. ازل در برابر ابد، زمان بی پایان. ازل و ابد باز دو اصطلاح بسیار کلیدی عرفانی است، همانند عشق که بر این پایه کلیدی ترین اصطلاح عارفانه است، محوری ترین اصطلاح اهل نظر است. در ازل پرتو حسن تو از تجلی دم زد. یعنی چه؟ یعنی در ازل پرتو حسن تو تجلی کرد. از تجلی دم زدن یعنی تجلی کردن، جلوه آغاز کرد حسن تو. حال شما خواهید فرمود جلوه آغاز کرد و یا از تجلی دم زدن چه ارتباطی به تجلی کردن؟ چرا نفرمود تجلی کرد؟ چرا نفرمود جلوه کرد؟ زیرا در غزل بخش قابل توجهی از الفاظ زیل ردیف و قافیه و وزن، این بار سنگین وزن و ردیف و قافیه رو بر دوش میکشند. این نکات رو باید و شاید التفات کرد و توجه کرد. در ازل پرتو حسن تو آن هنگام که تجلی کرد، یعنی حق تعالی، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تا حسن تو تجلی نکرده بود عشقی هم وجود نداشت. به راستی این گونه است، هر جا حسنیست جاذبه ای پدید میاد، هر جا گلیست بلبلی رو میبینی و هر جا شمعیست پروانه ای رو در گردش میبینی، هر جا جمالیست کشش ها و جاذبه های گونه گون رو در اطراف آن در مینگری. در ازل آن هنگام که پرتو حسن تو تجلی کرد، در همون لحظه عشق پیدا شد و عالم رو به آتش کشید. آتش به همه عالم زد، یعنی عالم رو در آتش سوخت و به آتش کشید. یعنی چه؟ یعنی عاشق، اون عاشق درسته، نه عاشق سودجوی معامله گر مادی نگاه طمعکار در واقع حساب و کتاب کن، عاشقی که همه هستی خود رو در برابر این حسن ازلی در میبازه. عاشق تنها در این جاست و در این جایگاه که دوست میداره همه دست در دست او در این حسن حیرت زده تا ابد محو این حسن و جمال شوند. همیشه هر چیز اصلی در کنارش چیزهای بدلی طبیعی است که قرار داشته باشند. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. وقتی عشق پیدا شد طبیعی است عاشق هم عاشق غیر حسابگر سودجو حسابگر معامله کن تاجر منش همه چیز رو در حسن او و جمال او و در راه عشق او در می بازد و آتش به همه عالم می زند. زیرا آن هنگام که آتش عشق او در وجود آدمی می افتد، غمها آغاز می شود، بلایا و مصائب روی می کند. اون عاشقی که تنها به جمال و به عیش و به خرمی و به شادخاری و به شادکامی می اندیشد، در واقع عشق رو به درستی نیافته. عاشقی که تنها بقای محبوب و معشوق رو آرزو دارد و فنای خیش رو، نه اون عاشقی که از یک پاسخ منفی می آشوبد و در هم می ریزد و جهان رو به معنی منفیش به آتش می کشه برای خودخواهی ها و خودکامی های خیش. اون عشق در ازل آن هنگام که پرتو حسن تو تجلی کرد، حسنت جلوه آغاز کرد، آن هنگام بود که عشق پیدا شد و عالم رو به آتش کشید. عالم به آتش کشیدن یه وقت حاصلش سوختن و فنا شدن است، یک هنگام حاصلش به دریای هستی پیوستن، به جان جهان واصل شدن و به محبوب ازلی نائل شدن و در راه او، در واقع فنای در او بقای جاودانه رو در پی دارد. در آن هنگام است که قطره به دریا می پیوندد، متصل به اقیانوس می شود و نه اینکه فنا بشود. این عشق بدین معناست راه دریای ازلی را یافتن و خود رو در آن فانی دیدن. ها حاصلش می شود که آن وقت همون قطره قدرت اقیانوس کائنات رو داره. دیگه قطره نیست، عشق بدین مفهوم و معنا. عشق تا آن هنگام که همچون قطره به خود می اندیشه و به خودخواهی ها و خودکامی خود فکر می کنه قطره است. آن هنگام که در اقیانوس هستی می پیوندد خود اقیانوس است، اگر چه قطره بوده. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. و اما یکی از مهمترین بیت هایی که در خور شرح و باید و شاید در پیرامون آن سخن گفت و همه نسخه های خطی رو در باره آن جستجو کرد، بیت دوم این غزل است و الا این بیت مفهوم درستی ندارد. دست کم از منظر دستور زبان جلوه‌ای کرد رخت، به حق می فرماید، به اون جان جهان. نخوانیم دید یعنی اون جان جهان دید، این خوش نیست، این به شرک نزدیک می شود. اگرچه آیاتی نیز در این باره داریم که گفتن در تفسیران به زمان قیامت باز می کردن، ولی بهترین است که این گونه بخوانیم. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک، ملک دید، نه توی که جان جهانی، نه، این گونه بد است بخوانیم. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، مگر نمی دانست. این چه سخن گزافه ایست و این چه جاژخایی و زنخزنی است. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک، فاعل ملک، فاعل دید ملک، فرشته. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک. وقتی اگر اون شارحانی که این توجه را نداشتند و گفتند حق تعالی دید، اون وقت از نظر منطق زبانی نیز گرفتاری داره. جلوه‌ای کرد رخت، اون وقت دید ملک را، رخت دید ملک را. آخه این چه زبان ناپخته نارسایی است. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک را، عشق نداشت هرگز. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک، عشق نداشت. باز تکرار میکنم، جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک، ملک دید، فرشته اون جلوه رو دید. آخه چرا بیت به این روشنی، یعنی کلام به این روشنی و شارحان در نمیابند؟ مگر تردید داشت؟ نه، ملک دید اون جلوه رو و اون وقت عشق نداشت. آخه عشق داشتنیست، عشق چیزیست که آدم داشته باشه یا نداشته باشه. این عشق نداشت سخن خواجه است ولی تردید نفرمایید که خطاست، عشق داشتنی نیست. درست است که خواجه خود فرموده است فرشته عشق نداند. این فرشته عشق نداند سخن دیگری است. تازه اگر هم این گونه فرموده باشد سخن خطایی است. عشق داشتنی نیست. فرشته عشق نداند یعنی فرشته عشق رو نمیفهمه. دانستن به معنای فهمیدن دیگه، آگاهی. فرشته عشق نداند یعنی فرشته عشق رو نمیفهمد، نمیداند. با عشق نداشت فرق میکند. فرشته عشق نداند، عیبی نداره، یعنی عشق رو نمیفهمه. دانستن یا ندانستن رو به هر معنی به کار ببریم معنی عیب نداره. حال به اون کار نداریم، خواستیم بگوییم اگر شارحی بخواهد بگوید در جای دیگری خواجه به گونه دیگر فرموده است، صد بار دیگر جایی در ادب فارسی کس دیگرم گفته باشد سخن، ما معیارمون زبان فارسی است نه ایکس و الف و ب و ان. جلوه ای کرد رخت دید ملک، ملک نخوانیم، ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی فرشته، ملکم یعنی حکومت. جلوه ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت. یعنی چه عشق نداشت؟ بسیار گشتم، تلاش کردم، همه نسخه های خطی و چاپی رو دیدم، دلم قرص شد. نسخه قونیا بسیار هم کهنه است، پاره ای آن نسخه را، تاریخ آن نسخه را، تاریخ کتابت آن نسخه را 819 خوانده اند، نسخه قونیا را پاره 859. ببینید سخن رو از زمین به آسمان برده است یا نه. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، تاب نداشت. جلوه رو ببین، با تاب عزم می‌کنیم. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، تاب نیاورد. عشق نداشت یعنی چه؟ میتوانیم بگوییم عاشق نشد، نمیتوانیم بگوییم عشق نداشت. ما باید جملمون، فعلمون، افعال مرکبمون مفهوم درست داشته باشه با معیارمون که زبان فارسی است و نه هیچ زبان دیگر و نه هیچ لهجه دیگر. ما باید سخن خود رو با زبان پارسی اگر دست بالا بگیریم با حکیم طوس بسنجیم و نه هیچ سخنور دیگر. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، تاب نداشت. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، تاب نیاورد. تاب نداشت، تاب اون انا عرضنا الامانه که حالا خواهیم گفت. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، تاب نداشت. اون وقت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. شد عین آتش و بر وجود آدم گرفت و آدم رو برای این امانت انتخاب کرد. سوره احزاب رو آیه اگر اشتباه نکنم 72 رو همه به یاد دارن که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها بعد و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما عرضنا الامانه، امانت رو که بسیار در پیرامونان تعبیر شده است و تفسیر که حال اهل نظر گفتند عشق، ما هم مبتنی بر این غزل همان را روایت می کنیم، زیرا دقیقاً مفهوم این آیه است. این بیت انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، به همه کوه و آسمان و زمین و اینا همه عرض شد پیشنهاد شد، عرضه شد، نموده شد. ان یحملنها و اشفقن منها، همه ماستر رو کیسه کردند و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این انسان ظلوم و جهول پذیرفت، جلوه ای کرد رخت، انا عرضنا الامانه، دید ملک، ملک هم دید، تاب نیاورد. تاب نیاورد یعنی چه؟ حتما دوستان ذیل عشق نداشت، تاب نداشت، ضبط بفرمایند. تاب نداشت یعنی چه؟ یعنی فعوین ان یحملنها، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یعنی چه؟ یعنی حملها الانسان که انهو کان ظلومن جهولا. خب در این میانه عقل پرسشگر، نه عقل طمعکار، خواست که از این شعله عشق یه چراغی برای خودش فراهم کنه. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. چرا برق غیرت بدرخشید؟ زیرا هم عاشق غیور است و هم معشوق. اما حالا که عقل پرسشگر نه و عقل طمعکار، عقل حسابگر تاجر منش به کناری رفت، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. مدعی که بود؟ وقتی فرشته تاب نیاورد به که گفتند سر فرود آور؟ شیطان. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. قضیه شیطانم میدونی، دست غیب بر سینه او زد، گفت تو محرم این راز نیستی، ولی مدعی است، تعارفم نداره. از این مدعیا در عالم فراوانم. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، زیرا نپذیرفتند، نه کوه پذیرفت، نه آسمان پذیرفت، نه زمین و نه موجودات دیگر. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. غم رو انتخاب کرد. چه غمی؟ غم عشق رو. زیرا و حملها الانسان، بله و حملها الانسان. چرا؟ انه کان ظلوما جهولا. خب وقتی غم رو میپذیری طبیعی است که ظلوم و جهول باشی. دیگران تعهد کردند و نپذیرفتند. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. وقتی بخواهی در چاه بری حتما باید ریسمانی به دست بگیری. حالا بگوییم که چاه زنختان این گودی ذیل چانه رو اصطلاحاً شاعران به چاه زنخ تشبیه کردن، یا چاه زقن یا چاه زنختان. بعد دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد، کارش سخت‌تر شد. از چاله در آمد و به چاه، در واقع دامن در دام در پیش گسترده شد. قلم بر سر اسباب جهان زدن یعنی یک سر اسباب دل خرم رو رقم کشیدن و فراموش کردن. فرصت نیست، تا فردا وقت خوش. حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت، دید ملک تاب نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از این شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خود.